أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 427، من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار ما يرمي فيه الجمرات. راجع به این که در روز 11 و 12، بلکه روز 10 روزهای آن لازم نیست در منا باشه مگر به مقداری که رمی جمرات بکنه، این شکی نیست. اگر رمی جمرات هم بالمباشره برش واجب نباشه، مریضی باشه که نائب میگیره، همون مقدارم لازم نیست در منا باشه. این واضح هست. اما اونی که محل بحث، بیتوته در شب. خود عنوان بیتوته هم به موندن در شب میگن. مشهور قائلن که باید نیمه اول شب را در منا بیتوته کنه، نصف شب که شد میتونه از منا خارج بشه، اما واجب تعیینی بیتوته نصف اول. از جمله امام قدس سره همین فتوا رو دادن. بعد فرمودن اگر در نیمه اول بیتوته نکرد، اسیانن او نسیانن او اضطرارن، نیمه دوم رو بیتوته کنه. مرحوم آقای خویی فرموده که ما از روایات استفاده تخییر میکنیم، استفاده میکنیم واجب تخییریست، یا در نصف اول در منا بیتوته کنیم، نصف اول شب، یا نصف دوم شب، از نیمه شب تا طلوع فجر، این واجب تخییری است. ایشان استدلال میکنه به برخی از روایات برخلاف نظر مشهور. میفرماید در صحیحه معاویه ابن عمار آمده که فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفُ اللَّيْلِ إِلَّا وَأَنْتَ فِي مِنَى وَإِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ فِي غَيْرِهَا. اگر اول شب بیرون منا رفتی، نصف شب نشده، باید برگردی به منا. اگر بعد از نیمه شب از منا خارج شدی، هر کجا رفتی و صبح کردی مهم نیست، فلا یزر رو که انتوس بفی غیرها. و این ظاهره در تخییره دیگه. و همینطور معتبره جعفر ابن ناجیه عن ابی عبدالله علیه السلام، اذا خرج الرجل من منا اول اللیل فلا ينتصف له اللیل الا وهو بمنا و اذا خرج بعد نصف اللیل فلا بأس ان يصبح بغيرها. این هم ظاهرش تخییره، ولذا برخلاف مشهور که قائلا به وجوب تعیینی بیتوته نصف اول از شب دهم، از شب 11 و 12، ایشان فرموده است حق با حلبی است که قائل است به وجوب تخییری. اشکالی که به ایشان ممکنه وارد بشه اینه که این دو روایت قضیه شرطیه بیان کرده. اگر بگن من افطر فی نهار شهر رمضان فعلیه عتق رقبه، یعنی جائز است افطار عمدی؟ حالا نمیریم به مثالهای شنی، من اذا زنا به ذات بعل حرمت علیه معبدن، قضیه شرطی است. این یعنی جائز است این ایجاد این شرط؟ خب این روایت هم میگه ان خرجت اول اللیل فلا ينتصف اللیل الا انت بمنا، اما جائز است خروج در اول شب؟ وقتی این روایت ظاهر در تخییر نشه، مشهور دلیل خودشون رو دارن، نیاز ندارن به این که از این دو روایت استفاده وجوب تعیینی بیتوته در نیمه اول شب بشه، بلکه مشهور معتقدن که اطلاق بیتوته اقتضا میکنه بیتوته در تمام شب را. دلیل آمده گفته اگر تا نیمه شب بودی در منا، بعدش میتونی بیرون بری. اون چی اقتضا میکنه؟ اصل اولی اینه که لا تبت الا به منا، لا ثبت لیالی التشریق الا بمنا، و بیتوته صادق نیست مگر بر ماندن در تمام شب. اگر ما بودیم و این اطلاقات که میگفتیم تا اذان صبح هم حق نداری خارج بشی از منا، اول شب باید در منا باشی تا اذان صبح، تا بیتوته کامل بشود در منا. اما دلیل آمد گفت نیمه شب که شد فلا یزر رو کن تصبح به غیر منا، اما نسبت به بیتوته در نیمه اول شب که دلیل بر این نداریم که جائز از ترک آن. اذا خرج اذا ان خرجت اول اللیل فلا ينتصف اللیل الا وانت فی منا، و ان خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک ان تصبح فی غیرها. اگه نیمه اول بودی بعد از نیمه شب خارج بشی اشکال نداره، اما اگر اول شب خارج شدی باید نیمه شب در منا باشی. نیمه شب که در منا باشی باید تا اذان صبح در منا باشی، چون مفهوم ذیلش گفت اگر بعد از نیمه شب خارج شدی میتونی هنگام اذان صبح خارج از منا باشی. مفهومش اینه که اگر شما قبل از نیمه شب از منا خارج شدی، حق نداری هنگام اذان صبح خارج منا باشی، بلکه لا ينتصف الليل الا وانت بمنا، باید نه تنها هنگام طلوع فجر در منا باشی، بلکه هنگام نیمه شب هم باید اومده باشی به منا. خب ظاهرش اینکه از نیمه شب تا طلوع فجر باید در منا باشی. حالا بحث در اینه که آیا در اختلاف بین قول به تأخیر و قول مشهور به وجوب تعیینی بیتوته در نیمه اول از شب 11 و 12 حق با مشهور کما علیه سید الامام، یا حق با آقای خوییه که قائل به تأخیر شدن؟ دلالت این صحیحه معاویه بن عمار و نیز روایت جعفر بن ناجیه بر تخینه که امام فرمود اگر اول شب خارج شدی مواظب باش، نیمه شب نشده در منا باش. هنگام نیمه شب باید در منا باشی، ولو یک دقیقه مونده به نیمه شب بیای به منا. فلا ینتصف اللیل الا و انت به منا. نیمه دوم یعنی نیمه شب دیگه، نیمه دوم از نیمه شب شروع میشه تا طلوع فجر. فلا ینتصف اللیل الا و انت به منا هم که بیش از این اقتضا نمی کنه که در هنگام نیمه شب باید در منا باشی، منتها مقدم علمیش اینه که یکی دو دقیقه قبلش هم بیا به منا که احراز کنی که از نیمه شب تا طلوع فجر در منا بودی. ما با اینکه فرمایش امام خالی از وجه نیست، ولی انصافا استظهار عرفیمون همینه که امام وقتی سکوت بکنن از اینکه نباید این کار رو بکنی که اول شب خارج بشی. امام که در صحیح معاویه ابن عمار نفرمود لا تخرج اول اللیل، فرمود فان خرجت اول اللیل فلا ينتصف اللیل الا وانت فی منا. خب این ظاهرش که جائز از خروج اول شب. نفرمایید که خب خروج اول شب برای مناسک حج جائز بوده. نه، این که نفرمود فإن خرجت اول اللیل لنسک الحج، مطلق فرمود. بعید نیست این استظهار که امام وقتی نهی نکرد از خروج اول شب، فرمود اگر اول شب خارج شدی نیمه شب نشده برگرد به منا، این ظهور داره در جواز خروج اولش. مثل که پدری به فرزندش میگه که پسرم اگه نهار نیومدی پیش مهمونا شام بیا. نفرمود که نهار حتما بیا، ولی اگر نیومدی شام بیا. همینجوری گفت که اگر نهار بودی میتونی شام نباشی، ولی اگر نهار نبودی حتما شام باش. این زور در تأخیر داره دیگه. یه اطلاق دیگه هم گفت پیش مهمونا باش، عرف جمع میکنه دیگه. یه خطابی گفت پیش مهمونا باش، یه خطاب دیگه گفت که اگه نهار بودیش پیش مهمونا شام نبودی اشکال نداره، ولی اگر نهار نبودی حتما شام و باش پیش مهمونا. خب این ظهور عرفیش در تأخیره و اون اطلاق پیش مهمونا باش رو تغییر میزنه به حمله بر تأخیر. بعید نیست ظهور عرفیش این باشه. و این کان الاحتیاط لا ینبغی ترکو. راجع به این که ایشان روایت جعفر ابن ناجیه رو فرموده معتبره، با اینکه اینجا ما نیازی نداریم به آن چون صحیح معاویه ابن عمار هست، ولی از باب اینکه ایشان بحث سندی کرده ما متعرض میشیم. ایشان جعفر ابن ناجیه رو که تعبیر کرده به معتبره به خاطر اینکه جزء رجال کامل الزیارات هست جعفر ابن ناجیه. خب حالا که دیگه جعفر ابن ناجیه که جزء رجال کامل زیارات هست، از نظر آیخویی در اواخر عمر بی ارزش بوده، چون ایشان عدول کرد از نظریه توثیق عام در رجال کامل زیارات. یک بیانی از ایشان صادر شد از نجف که ما عدول کردیم از این نظر و فقط مختص می دانیم توثیق عام را در رجال کامل الزیارات به مشایخ بلاواسطه ابن قولوه صاحب این کتاب کامل الزیارات، که مطلب درستی هست. منتها ایشان اعتماد می کرد در این عدول به قرائن منفصله و اون کثرت روایت از ضعفا و مجاهیل و مراسیل هست که حتی خود ابن قولوی هم عادتا نمیتونه تشخیص بده که این حدیثی را که مرسلا از امام نقل شده این راویش کیست، یا از برخی از ضعاف که نقل می کند مثل عایشه. این مشخص است که توثیق عام نسبت به مشایخ بلاواسطه نمی خواد بکنه. ما به نظرمون کما علیه آیه صدر اصلا ظهور اولیه این جمله‌ای که در دیباجه کامل و زیارات هست بیش از توثیق مشایخ بلاواسطه نیست، چون این رو بارها عرض کردیم، تعبیر می کند وقد علمت انا لا نحیتو، میگه تو می دانی ما این کتاب رو که نامش رو گذاشتیم کامل و زیارات احاطه نداریم به جمیع ما روی انهم علیهم السلام فی ذالک ولا فی غیره، ولیکن ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمت، ما اون چی که از طریق ثقات از اصحاب به دست من رسیده است میدانیم، اونها رو نقل میکنیم. اگر یک چیزی رو نقل نکردیم شما رفتید پیدا کردید، نگید آقا این چه کامل و زیاراتیست. کامل و زیارات به حسب وسع خودمان که ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحابنا، و قطعا ثقات از اصحاب که مشایخ ابن قولوی بودن منحصر نبود روایاتشون به روایات صحیحه. یا میگه من نقل نمی کنم روایات ضعیف را، حرفی نیست. یا میگه احاطه ندارم، خبر ندارم. مگه میشه آدم از اساتیدش روایات ضعیف رو بشنوه بگه من خبر ندارم، فقط روایات صحیحه رو خبر دارم که مشایخ من بیان کردن؟ خب مشایخ او همه روایات رو نقل میکنن ضعیف صحیح. این که میگه احاطه ندارم یعنی اونی که اساتیدم به من گفتن من خبر دارم، و تعبیر میکنه راجع به اساتیدش که اینا ثقاتن، و لذا دلیل میشه بر توثیق مشایخ ابن قولوی، ولو در کتاب کامل زیارات اسمی از آنها نباشد، از خارج بدانیم که فلان شخص استاد ابن قولوی است، میشه مشایخ نه ثقات، میشه ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحاب. نقل نمیگوید ولقد علمت انا لا نحیتو به جمیع ما روی انهم علیهم السلام فی ذالک ولا فی غیره، احاطه نداریم، اطلاع نداریم مگر اون چی که ثقات از اصحاب برای ما نقل کردن. اونی که ثقات از اصحاب برای ما نقل کردن ما به اون احاطه داریم، فرق نمی کنه که ثقات از اصحاب مرسلن نکنن، مسندن نکنن، از شخص ضعیف نکنن، از شخص ثقه نکنن، دیگه به همه اینا احاطه پیدا میکنه دیگه. میگه من احاطه ندارم مگر اون چه که مشایخ ثقاتم به من گفتن. خب ولذا این روایت دوم ضعیف السند هست. آقای زنجانی چون دیدن جعفر ابن ناجیه از مشایخ ابن مسکان هست و از مشایخ علی ابن حکم هست، فرمودن پس ثقه است، چون بزرگان که نقل نشده که اعتماد میکردن بر ضعفا، وقتی شیخ الاجازه قرار بدن یک شخصی را، این معلوم میشه که او رو ثقه میدونستن، که ما این برامون ثابت نیست. وجه دیگه هم که ایشون آوردن که این است که صدوق در اول فقیه میگه من فقط اون چرا نقل میکنم که حجت بین خودم و خدای خودم است، و چند روایت از جعفر ابن ناجیه نقل کرده ایشان در فقیه که این معارض هم نداره در فقیه که بگیم روایات معارض رو نقل کرده و بلا معارضن این روایات جعفر ابن ناجیه رو نقل کرده. این دلیل بر اعتماده که اینم به نظر ما ناتمامه. حالا حجت عند الصدوق حجت عندنا هم هست، این ملازمه ای نداره. شاید صدوق وثوق نوعی رو کافی میدونست، ما وثوق نوعی رو کافی نمیدونیم به صدور خبر. یه بیانی هم از آقای زنجانی نقل شده، اونم عرض کنم که جعفر ابن بشیر یکی از روات جعفر ابن ناجی است. جعفر ابن بشیر رو شیخ طوسی در حقش فرموده روا عن الثقات و روا عنه. آقایون گفتن روا عن الثقات این از هر کس نقل کند جعفر ابن بشیر پس او ثقه است. اینم درست نیست. روا عن الثقات و روا عن این یعنی از ثقات نقل می کند، ثقات هم از او نقل می کند، اما از غیر ثقات نقل نمی کند و غیر ثقات هم از او نقل نمی کند. معناش این نیست. یعنی یک شخصی است که احادیثش هم مورد نقل ثقات بوده، هم خودش از ثقات نقل میکرده. یعنی اینجور نبوده که یکسر نقل عن الضعفا. خصوصیتش اینه که مثل بعضی از افراد نیست که نوعا از ضعفا نقل میکنن. روا عن الثقات و الا تعبیر باید میکرد میگه لم یرو الا عن الثقات. باشه برقی مثلا اکثار میکرد روایت از ضعفا را، کشی. حالا امتیازش در این بعدشه که روا عن الثقات و روا عن مجموع این دو مطلب که هم ثقات از او نقل کردن هم او از ثقات نقل کرد، خب این یک امتیازی است. حالا مگر بیان امتیاز یک فرد سلب امتیاز از بقیه افراد میکنه؟ ظهور نداره این تعبیر در این که لا یروی جعفر ابن بشیر الا عن الثقات. به هر حال جعفر ابن بشیر عمده این تعبیر ازش که گفتن که لا یروی الا عن الثقات که به نظر ما همونطور که آقای خویی هم در اول معجم فرمودن عبارتش ظهور نداره در این که لا یروی الا عن الثقات. مطلب دیگری که در اینجا هست، بعد از این که ما پذیرفتیم تخییر را در بیتوته نیمه اول از شب 11 و نیمه 2، بحث در اینه که آیا این تخییر کما هو ظاهر مناسک آی خویی در شب 12 و شب 13 هم ثابته و یا حتی طبق نظر مشهور که قائلند به کفایت بیتوته نیمه اول از شب که ظاهرشون اینه که شب 12 و 13 هم کافی است بیتوته در نیمه اول، آیا این اطلاق شامل شب 12 و شب 13 میشه؟ به نظر ما اگر هم کلمات فقها اطلاق داشته باشه اما باید تقیید بخوره، حداقل نسبت به شب 13. در شب 13 روایت میگه که اگر شب 13 در منا باشد خارج نمی شود از منا حتی یصبح، تا صبح باید در منا باشه. خب این در خصوص شب 13 این روایت آمده، ما وجهی نداره که از این روایت رفعیت بکنیم. ظاهر این روایت لزوم اصباح در منا هست در شب 13. این که آی خویی اطلاق کلامشون اقتضا میکنه که حمل بشه این بر تخییر و یا بیتوته نیمه اول، این به نظر ما ناتمامه و این بحث مفصلش بعدن مطرح خواهد شد. آیه زنجانی یه مطلبی در مناسکشون دارن که احتیاط واجب کردن هم در شب 13 هم در شب 12 که تا طلوع آفتاب، از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب در منا باشه و فقط تخییر را ایشان در شب 11 قائله. اون هم بعدن عرض خواهیم کرد که ایشان تخییر را در شب 11 آسان‌تر از آی خویی میگیره، میگه یا نیمه اول رو در منا باش در شب 11 یا اذان صبح را در منا باش، بیش از این لازم نیست. فلا ینتصف اللیل الا وهو بمنا را هم میکنه بر استحباب، به قرینه روایاتی که میگه فلا ینفجر الصبح فلا ینشق الفجر الا وهو بمنا. حالا راجع به ادعای اول ایشان که فرموده است که در شب 12 هم مثل شب 13 احتیاط واجب اینه که از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب در منا باشه. اولا چرا می‌فرمایید تا طلوع آفتاب؟ روایت اینطور نیست که فلا یطلع الشمس فلا یخرج من مکه فلا یخرج من منا حتی تطلع الشمس. روایت داره که خارج نمی شود از منا حتی یصبح و ظاهر صبح طلوع فجر است نه طلوع شمس. نفرمایید که روایت میگه نفر نکند کسی که شب 13 رو در مناست مگر بعد از طلوع شمس و رمی جمرات. میگیم بله، معلومه که نباید نفر کنه کسی که شب 13 در مناست مگر بعد از طلوع شمس و رمی جمرات، اما حرف ما اینه که اذان صبح رو که شب 13 اذان صبح شد میتونه از منا خارج بشه، رمی جمرات نکنه، بیاد مکه یه استراحتی بکنه، بعد بگه من که میخوام برگردم منا، میرم بعدن منا و رمی جمرات میکنم، مدتی هم میمونم، چه بسا اسباب و وسائلم هم تو منا میگذارم تا صدق نکنه که من نفر کردم قبل از طلوع شمس. خب اشکالی پیش نمیاد. نفرش بعد از طلوع شمس و رمی جماره، ولیکن بیتوتش تا صبح بیشتر نبوده. نخیر، اگر وسائلش تو مناس، رمی جمرات هم هنوز نکرده دیگه، این قدر متعقن هست از این که نفس صدق نمی کنه. بعد از طلوع فجر میاد مکه، میاد هتل، استراحتشو میکنه و بعد بر میگرده منا برای رمی جمرات، اساس و وسائلش هم بر میداره با خودش نفر میکنه. حتی های سیستانی معتقدن که اگر اساسش رو هم با خودش ببره ولی رمی جمراتش رو بگذاره بمونه، اینجا هم سر نمی کنه نفر. حالا ما خیلی برامون این مطلب ایشان روشن نیست که اگر اساسش رو ببره با خودش مکه، فقط بیاد یک چند دقیقه رمی جمرات بکنه تو منا و برگرده، این کافی باشه. نه، این شبهه داره که شما قبل از طلوع شمس نفر کردی، حالا اومدی وظیفه داری رمی جمرات، چند دقیقه رمی جمرات میکنی و میری، اما نفر صبح بوده، این شبهه است. و لذا برای ما این فرمایش های سیستانی واضح نیست که این که جمرات رو رم نکنه همین مانع باشه از صدق نفر. ولی اگر اسباب و وسائلش تو مناست قطعا مانع از صدق نفره، برمیگرده بعد اسباب و وسائلش رو برمیداره، رمی جمراتش هم میکنه و میره، مخصوصا اگر مدت متنابهی را در منا بمونه. و این صدق نمیکنه که صبح قبل از طلوع شمس نفر کرده بود و این مشکلی نخواهد داشت. پس اشکال اول وایزنجانی اینه که شما چرا قید زدید احتیاط واجب این است که تا طلوع آفتاب بماند، نه تا اذان صبح بماند کافی است. این یک مطلب. قطعا نفع عنوان قصدی است. نه ببینید، اگر من حتی وسائلی نداشته باشم رمی جمرات من بکنم، مثلا روز دوازدهم صبح میام مکه، بنا دارم شب برگردم منا برای بیتوته نیمه، برای بیتوته شب سیزدهم، قطعا نفتر نمی کنه، با اینکه نه اساسی دارم تو منا و نه رمی جمرات روز دوازدهم به گردنم مونده، در حالی که اگه من قصد نداشتم عود الی منا را نفسق میکرد. اما ممکنه عوامل خارجی هم تأثیر داشته باشه در صدق نفس. کسی که میاد مختصری میخواد تو منا بمونه ممکنه برای او تأثیر داشته باشه که اسباب و وسائلش رو بگذاره تو منا بمونه، رمی جمراتش رو هنوز نکرده باشه، این عرفاً صدق نفر نمی کنه. قبلا شما نفر نکردی هیچ مشکلی نداری، ولی اگر اسباب و وسائلش رو ببره، خب دخیل است در صدق نفر قصد، کما اینکه عوامل خارجی هم دخیل هست. این یک مطلب. مطلب دومی که عرض میکنیم اینه که آقای زنجانی راجع به شب دوازدهم چرا فرمودن که احتیاط واجب اینه که در تمام شب دوازدهم در منا بمونه و حتی بخواد بیاد مکه برای انجام مناسک حج خلاف احتیاط واجب است. انجام مناسک حج از نظر آیزنجانی مجوزه، ترک بیتوته مناس در شب یازدهم، اما شب دوازدهم و یا شب سیزدهم هدفش هم از بیرون آمدن از منا اشتغال به مناسک حج باشه با خلاف احتیاط واجبه، کما اینکه اکتفاء به نیمه اول هم خلاف احتیاط واجبه، باید کل شب را در منا بیتوته کنه. چرا؟ ایشون فرمودن که ما اصل اولی رو بیتوته کامله در منا قرار دادیم، نه از این باب که بیتوته بر بیتوته در بعض اللیل صدق نمی کنه که ظاهر کلام مشهوره. نخیر، مگه خود روایت نداشت که فَإِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ مِنَا. روایت داریم میگه اگر نیمه شب از منا خارج شدی اشکال نداره در غیر منا بیتوته کنی. چجور صدق کرد بیتوته؟ اقل من نصفم هست، بعد از نیمه شب خارج میشه و نوت فلا بعثن تبیت به غیر منا. این نشون میده که بیتوته در صدقش بقای کامل در تمام شب نیست، ولی مشکل اینه که روایت میگه لا تبیت الا به منا، جای دیگه بیتوته نکن. اگر شما بعد از نیمه شب از منا خارج بشی بری مکه، خلاف این نهیه. روایت میگه لا تبیت الا به منا، باید صادق نباشد که در غیر منا بیتوته کردی، نه اینکه صادق باشه بیتوته در منا کردی. ایشان فرموده ما به نظرمون در صدق بیتوته در یک مکان نه بقاء در تمام لیل لازمه نه بقاء در معظم لیل. این حرفا نیست. آقای خویی فرمودن بقاء در تمام لیل مقوم صدق عنوان بیتوته در یک مکان است. بعضی ها فرمودن که بقاء در معظم لیل هم کافی است کما و ظاهرهای داماد. ایشون میفرمان نه، در صدق بیتوته بقای اقل از نصف شب هم کافیست. شاهدش این روایته که میگه اگر بعد از نیمه شب خارج شدی از منا اشکال نداره در غیر منا بیتوته کنی. نه، روایت داریم که فلا بعثن تبیت به غیر منا، که انشاءالله بعد این روایت رو میخونم براتون. اما مشکل ما اینه که در این روایت این هست که لا تبت الا به منا، در غیر منا بیتوته نکن. همین که صدق بکنه بیتوته بر اقل من النصف، چون روایت اینه ان خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک ان تبیت فی غیر منا. صحیحه معاویه ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام اذا فرغت من توافك للحج و تواف النساء فلا تبيت الا بمنا الا ان يكون شغلك في نسكك و ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منا. وسائل الشيعه جلد 14 صفحه 251. ایشون میفرمان این روایت قرینه میشه که بیتوته در اقل از نصف نیمه شب صدق میکنه، چون بعد از نصف لیل خارج شده از منا و یعنی فلای از اون رو که انتبیت فی غیر منا. خب اما مشکل ما اینه که اگر ما بخوایم بعد از نیمه شب خارج بشیم از منا جای دیگه بیتوته کنیم، خلاف اطلاقاتیست که میگه لا تبت لیالی التشریق لا به منا، در غیر منا بیتوته نکن. صدق بیتوته در منا کافی نیست، باید کاری کنیم که صدق نکنه در این لیالی تشریق بیتوته در غیر منا. اصل اولی اینه. ایشان فرموده که ما میمونیم و این روایاتی که مفادش اینه که مثل سیه معاویت ابن عمار تخییر و همینطور روایت جعفر ابن ناجیه، ایشون میفرماید که این روایات رو ما باید ببینیم در چه موردی وارد شده. و همینطور اون روایاتی که میگفت ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح بغیر منا یا ان تبیت بغیر منا، این روایات فرض متعارف رو میگه که مردم خارج میشدن برای اعمال مکه و این در روز دهم بوده، متعارف نبوده روز یازدهم مردم خارج بشن برای اعمال مکه. راجع به شب سیزدهم ایشون تو بحث حجشون دارن که دفاع میکنن از این نظر که این روایات در مورد خروج متعارف مردم است در منا، از منا که برای اعمال حج می رفتن یا روز دهم یا روز یازدهم. اما تو مناسک که انه حتی روز یازدهم هم میگن خلاف انصراف این روایاته و انصراف این روایات به خروج روز دهم هست برای اعمال حج و متعارف این بوده. راجع به صحیح معاویت ابن عمارم که مطلبشون اینه که این یک حدیث طویلی بوده تقطیع شده و در این صحیح معاویت ابن عمار آمده بود امر میکرد حضرت، میگفت روز دهم برو اعمال حج رو به جا بیار ولا تؤخره. و اگر روز دهم نشد روز یازدهم. در کنار این مطلب که از روز دهم یا یازدهم تأخیر ننداز اعمال حج را فرموده است در این حدیث طویل، این مطلب آمده است که فإن خرجت بعد نصف الليل من منا فلا يضرك أن تصبح في غيرها، که این خروج متعارف برای اعمال حج است در اون زمان، الا کار دیگه نداشتن مردم خارج بشن از منا و اینم مربوط میشه به روز دهم یا یازدهم. اما تو مناسک پا رو فراتر گذاشتن، فرمودن فقط روز دهم. این چه اون چه که در مناسک ایشان هست که انصافا خلاف اطلاق این روایته. وقتی خود شما در بحثتون پذیرفتید که یک سری روز یازدهم میرفتن برای اعمال، خود روایت هم اینو میگه، چه وجهی داره انصراف داشته باشه این روایاتی که میگه که مخیری که نصف اول رو بیتوته کنی یا نصف دومو که صحیح معاویت ابن عمار و روایت جعفر ابن ناجی است، چه انصرافی داره به خصوص شب یازدهم؟ نه، شب دوازدهم رو هم شامل میشه. روز یازدهم میرفتن برای اعمال یه عده‌ای، شب میشد. امام فرماد اصراری نیست شما نصف اول رو بیتوته کنید در منا، همون نصف دوم رو هم بیتوته کنید کافیه. اونه هم که نصف اول رو بیتوته کردن میتونن برای اعمال بعد از نیمه شب بیان، ولو شب دوازدهم هست. اطلاق این روایات نسبت به شب دوازدهم انصافا قوی است و منشأ این احتیاط واجب ایشان ندارد، ولی نسبت به شب سیزدهم اشکال تمام است. بقیه مطالب انشاءالله فردا.